وعلى أهل بيت وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم روز 19 ماه مبارک رمضان و ایام قتل و شهادت مولا الموالی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. طبیعی است که اون برنامه قبلمون رو که در ماه رمضان داشتیم که روزی یه آیه میخوندیم و معنی میکردیم نمیتونیم ادامه بدهیم. ایام شهادت امیر المومنین است و دیگه این روزها است که میبایست در شأن امیر المومنین صحبت کرد. لذا بله امروز آقای سفری به جای این که از قرآن صامت برای شما بگوییم مجبوریم که از قرآن ناطق بگوییم که امیر المؤمنین علیه السلام باشد. لذا این سه روز رو ما در خانه امیر المؤمنین طبق سنوات گذشته عرض ادب می کنیم اونقدری که بله حالا از عهدمون میاد. توجه دارید که یه وقت یه کسی بله یک سردار سپاه امیر المؤمنین است مثل مالک اشتر و امثال مالک اگر مثلی داشته باشد، یه وقت هم یه پیری کوری شلی لنگی، توجه می‌فرمایید، اینم این آخر سپاه امیر المومنین میرد میگرد یا امیر المومنین منم در خدمت شما. طبیعی است که او توانایی که مالک اشتر دارد، ای پیرمرد شل لنگ کور عاجز که ندارد، اما همینقدر میخواد اسم خودشو تو سپاه امیر المومنین بنویسد که آقا منم تو سپاه شما. داستان مام داستان ای پیر مرد است که میخوام این روزها به امیر المومنین عرض ادب کنیم که آقا مام خدمت شما بله بفرمایید که تو سپاه شما ایم. همینقدر یه سوالی که تو ذهن همه دوستان یه وقت میاد و این شبکه های وهابی و سلفی او رو تقویت می کنند این است که چه جور می شد آقا پیغمبر خدا ولایت و وصایت و جانشینی و خلافت امیر المومنین رو اعلام کرده باشد، اما این ولایت و وصایت تحقق خارجی بعد پیغمبر پیدا نکرده باشه. اینا میگن مگه میشد پیغمبر گفته باشه و بعد یه عده‌ای از حرف پیغمبر چه کرده باشن؟ تعدی کرده باشن، حرف رسول خدا رو گوش نکرده باشه. میشد؟ میگم خب بله که میشد. چرا نمیشه؟ بله میشد؟ بله به قول حجا حسین نمیشود شد. بله شد. چه جوری؟ یه نمونه شو من برای شما میگم و اون نمونه ایست که ابن عباس پسر عموی پیغمبر پسر عموی امیر المومنین از اصحاب پیغمبر است و شاگرد خاص الخاص امیر المومنین ابن عباس. خب این جناب ابن عباس خودش میگد عشق میریخت است و میگفته، یعنی همین جور عشق رو پهنای صورت ابن عباس جاری میشده است و میگفته است الرضیة کل الرضیه یوم الخمیس. مصیبت ما، فاجعه بزرگ کی بود؟ میگه فاجعه بزرگ روز پنجشنبه بود. پنجشنبه، فاجعه بزرگ روز پنجشنبه بود. خب روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاده است که ابن عباس گریه میکند و میگد که فاجعه دردناک و بزرگ روز پنجشنبه اتفاق افتاد؟ از کجا برای شما بخوانم؟ از صحیح بخاری بخونم. خوبه؟ دیگه صحیح بخاری که بله بفرمایید بالاترین کتاب اهل سنت است. پس من از الان امروز و بلکه این سه روز از مصادر شیعه هیچی برادون نمیخونم که نگد اینا حرفای شما شیعه هاست، ما سنی ها قبول نداریم. تمام از اهل سنت برای شما میخونم. یه آقایی آمد اینجا پیش من تو کتابخانه از مصر، مصری بود. بهش گفتم که شما هیچ تو مصر کتابهای ما، احادیث ما رو میخونید؟ گفت نه اصلا. گفتم اما من تو همین مسجد روزهای قدر صحیح بخاری خوندم. صحیح بخاری؟ خیلی خوشش آمد. باریکلا تو صحیح بخاری، اونم تو مارمزون، توجه میکنی؟ بله. گفتم بله من صحیح بخاری خوندم، ولی شما اصلا کتابای ما رو نمیبینید، ولی ما کتابای شما رو میبینیم و خونده ایم. گفت خب من حالا هر چیزی هم که گذشتگان گفتن قبول ندارم. گفتم خب مثلا چه قبول نداری؟ گفت من مثلا تحریم متعه توسط خلیفه دوم رو قبول ندارم. گفتم باریکالله آفرین. گفت ولذا من مسافر که میشم هر جا سفر کنم متعه میکنم. گفتم خب نوش جانت که متعه میکنم، اما خلیفه دوم که تحریم کرده. گفت بی خود تحریم کرد. گفت من میرم اروپا، میرم کشورهای دیگه، سفر دارم، تو مسافرتام من خب عرب است دیگه، عرب که حالش دست آقایون نمیدونم هست یا نه. بله بی زن نمیتوند زندگی کند. بله بهش قضا نده بخورد، اما زنشو بهش بده، چون بی زن میمیرد، اما بی قضا دو ماه زنده میموند. حواست هست؟ بله. گفت نه من تو سفرام متعه میکنم و این حرف خلیفه رو قبول ندارم. گفتم بسیار خب، حالا با خودت. قرض این که امروزم برای شما بخاری بخوانم. نگاه کنید در باب قول مریض از صحیح بخاری. خیلی خوب، این روایت آمده است در کتاب مرزا، باب قول مریض از صحیح بخاری. آدرس صحیح بخاری رو، چون البته بخاری چاپای مختلف دارد، اما جلد چهارم صفحه پنج، یه چاپ دیگری جلد پنجم صفحه 2146 شماره حدیث 5345. ببینید اینا رو دقیق میگم که کسی نگه بی خود میگد. خب اینجا نقل شده است که بله به سند بخاری تا عبیدالله ابن عبدالله از ابن عباس میگد وقتی که پیامبر خدا قال لما حضر رسول الله و فی البیت رجالون، وقتی که ما حاضر شدیم بر سر بالین پیامبر خدا تو اون ساعتای آخر عمر پیغمبر و تو خانه یه عده‌ای از مردان بودند، فیهم جزء این مردایی که تو خانه پیغمبر بودند عمر ابن خطاب. قال النبی، خب حلم اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده، بیان میخوام برادون یه یادداشت بنویسم، بعد از این یادداشت که من نوشتم، بعد این کتاب، بعد این وصیتی که من نوشتم، دیگه شما گمراه نخواهید شد. بیان میخوام بنویسم. فقال عمر ان النبي قد طلب عليه الوجع. گفت ولش کنید، درد برش غالب شده و دارد چه میگد؟ درد برش غالب شده. ما نوشته پیغمبر را احتیاج نداریم، ما چیزایی کاغذ اینو میخوام چیکار، نوشته اینو، وصیت اینو میخوام چیکار. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بس است. ما کتاب خدا رو داریم، قرآن رو داریم. این رو عمر گفت، گفت ول کنید، حرفاشو گوش ندید. خود پیغمبر زنده است، تو روش در میاد، میگن حرفشو گوش ندید. شما میخوان بعد مرگ پیغمبر حرف پیغمبر رو گوش بدن؟ تو چشای پیغمبر نگاه میکنند و میگن درد برش غالب شده، نمیخواد، ول کنید، کتاب خدا ما را بس است. اختلاف شد. فاختلف اهل البيت فاختصموا، با هم اختلاف کردند، اختلاف رسید به مشاجره. منهم من یقول، بعضیشون میگفتن قربوا، بیان یکتب لکم النبی کتابا لن تزلوا بعده، بیان تو پیغمبر بنویسد چیزی که بعد از این وصیت و نوشته و نامه و کتابت پیغمبر دیگه گمراه نشوی. و منهم من یقول ما قال عمر، بعضیشون همو حرف عمر رو میزدن، میگفتن ولش کنید، این حالش خوشه، این حالش خوشه، الان درد برش غلبه کرده است، نعوذ بالله. فلما اکثر اللغو والاختلاف عند النبی، اینا بخاری دارم میخونم، بخاری روز 19 مارمزون صحیح بخاری، وقتی که اختلاف زیاد شد عند النبی، اینا با هم مجادله کردن، یه عده گفتن بیارید بنویسد، یه عده گفتن نه نمیخواد، ول کنید. خب قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قومو قومو، پاشید برید. پیغمبر خدا دستور دادن برید. قومو. عبید الله میگد کان ابن عباس یقول، ابن عباس اینجور میگفت ان الرزیت کل الرزیه، تمام مصیبت مردم میدونید کی شروع شد؟ همون وقتی که شروع شد که ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، مصیبت بزرگ اون وقتی شروع شد که بین پیغمبر و بین این که پیغمبر خدا اون کاغذ و اون وصیت رو بنویسن مانع شدن، نگذاشتن پیغمبر بنویسن. من اختلافهم و لقتهم، که با هم اختلاف کردن و حرف نامربوط زدند و و نگذاشتن پیغمبر خدا چه کند؟ پیغمبر خدا بنویسد آن چرا که بعد پیغمبر گمراه نشند. جالب این است بخاری این حدیث رو چند جای کتابش نقل کرده، در کتاب علم هم نقلش کرده است، از یه چاپ میشه جلد اول صفحه بله چی؟ صفحه 22. در جاهای دیگر از بخاری هم نقل کرده، چاپ دیگر بخاری شماره حدیثش رو میخونم، اون چاپ دومی که تو قبلم خوندم این روایت جلد 5شه، جلد 3 صفحه 1111 حدیث 2888 و صفحه 1155 حدیث 2997، جلد 4 هم هست، جلد 6 هم هست. یعنی 1, 2, 3, 4, 5 جای دیگر بخاری این حدیث نقل شده، با اینجا میشه 6 تا. 6 جا بخاری این حدیث رو تو کتابش نقل کرد. خیلی خوب، در صحیح مسلم کتاب دوم آقایونه، اول بخاری کتاب اولشون است که هرچه تو بخاری است پیش اینا تمام، کتاب دوم معتبرشون صحیح مسلم. مسلم هم این روایت رو نقل می کند در آخر کتاب الوصیتش از صحیح، جلد دوم صفحه چه می شود؟ 14. احمد هم این روایت رو، یعنی احمد حنبل، نقل می کند در مسندش از قول ابن عباس. مسند هم احمد حنبل جلد اول صفحه 32. غیر این دوتا هم نقل می کند، یعنی حدیث فقط بخاری نیست، بقیه محدثینشون مثلا ابن سعد هم در طبقات کبرا نقلش میکند. خیلی خوب. خب بعضی وقتا تو کلام عمر که به پیغمبر گفته تصرف میکنه، اونی که ثابت است که عمر گفته اینه: اِنَّ النَّبِيَّ يَهْجُر، اِنَّ النَّبِيَّ، میگه ای پیامبر دارد چه میگه؟ هذیان میگه، داره هذیان میگه. نسبت هذیان گویی خیلی نسبت چیه؟ درشتی است به پیغمبر. خب او وقت اینا حرف جناب خلیفه را یخته تلطیفش کردن. خب و لذا تو این روایت که برای شما خوندم میگد ان النبی قد قلب علیه الوجع، میگه درد غالب شده، نمیفهمید چی میگه. این عبارت اخرای همون است که ان النبی یهجر، لکن یخت چیه؟ مؤدبانه تر است، یه کمی مؤدبانه تر، ولی این همون است. چرا تلطیفش میکنن؟ به خاطر اینکه خیلی بیادبی است، خیلی بیادبی است کسی تو چشا پیغمبر نگاه کند بگد داری چی میگی؟ چرت، هذیان، نعوذ بالله، نستجیر بالله، نگاه کند و به پیغمبر خدا این رو بگد. به خاطر اینکه یه قدری چی کارش کنن؟ یه قدری این را تلطیف کنند، آمده این عبارتو گذاشته که قد قلب علیه الوجع. خیلی خوب، باز از کجا داستان معلوم میشد؟ یه جوهری داریم آقای حاج آقا حسین کتابی دارد به نام سقیفه. کتاب سقیفش خودش سنیست، به دست ما نرسیده، اما یک گزارش کامل است از قصه سقیفه. ابن ابوالحدید معتزلی سنی تو شرح نهج البلاغش این قسمتهایی از این کتاب جوهری رو نقل میکنه، لذا او قسمتهایی که ابن ابوالحدید نقل کرده اونا به دست ما رسیده. میدونید برادران عزیز ما چی کار میکنند؟ برادران عزیز ما هر کتابی که بر علیهشون باشد، او قسمتی که بر علیهشون است تو حذف میکنن. لذا تو خود بخاری که براشون در حکم قرآن بالاتر از قرآنه، در خود بخاری چاپای هند داریم. اولین دستگاه‌های چاپی که به دنیا رسید و اولین کتاب‌های مسلمین که چاپ شد تو هند چاپ شد. او وقت جز اولین کتاب اهل سنت بخاریشون رو چاپ کردن. او بخاری چاپ هند همه احادیث بخاری دست نخورده است. بعد اینا تو چاپای بعد بعضی از احادیث رو که می دیدن به ضررشون چیکار می کردن؟ می انداختن، حذفش می کرد. یعنی خودشون تو کتاب خودشون چه می بردن؟ دست. کیا دست می بردن؟ مصریا، استاد دست بردن تو کتابا، مصریا. لذا او بخاری چاپ هند او خیلی ارزش داره. یه جلده من دارم اینجا، هم چاپ اصلیشو دارم. توجه میفرمایید مال بیش از نزدیک 200 سال پیش تو هند چاپ شده. خب چاپ سنگی از این بزرگاست. همون بخاری را یه ناشری آمد افسد کرد. افسدش هم دارم، چاپ اصلیش هم داریم. خیلی خوب. اما این مصری ها هرچی ها میبینن که به ضررشونه میندازن. بدتر مصری ها کیان؟ این سلفی ها و وهابی ها. اینا دیگه بله، مصری ها پیش اینا آدم حسابی هن. اینا بدتر دیگه حذف میکنن. خیلی خوب. ببینید جوهری، ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری در کتاب سقیفه بنابر نقل ابن ابوالحدید معتزلی تو شرح نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 20، جلد 6 صفحه 15، یه چاپ دیگه، چاپ 20 جلدی، جلد 6 صفحه 15، به اسناد خودش تا ابن عباس نقل میکنه. میگد وقتی که لما حضرت رسول الله الوفات، وقتی لحظات دیگه آخر عمر پیغمبر بود و داشت مرگ پیغمبر فرا میرسید، و فی البیت رجالون، خانه پیغمبر یه عده مردان اصحاب پیغمبر بودن، فیهم عمر ابن الخطاب، همینم که شما میگید به حضرت عباس کمش است، فیهم ایشون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ائتونی به دوات و صحیفت، یه قلم برام بیارید با یه تیکه‌ای که بتوانم روش بنویسم، اکتب کتاباً لا تزلو بعده، تا برادون یک وصیت نوشته‌ای بنویسم، بعد این نوشته من دیگه شما گمراه نمی‌شوید. قال فقال عمر، کلمتن معناها. اصلشو نمیگد ان النبی یا ان الرجل یهجر یا لا یهجر نمیگد، میگه عمر یک کلمه ای گفت معناش اینه. قال عمر کلمتن معناها ان الوجع قد قلب على رسول الله، درد و بیماری بر پیغمبر غالب شده. ثم قال، بعدش گفت عندنا القرآن حسبنا کتاب الله فاختلف من في البيت واختصموا، مو اختلاف شد، خب به مشاجره کار کشید. بعضی گفتن ببرید تا پیغمبر بنویسد و من قائل ما قال عمر، یه عده‌ای هم همون حرف عمر رو زدن، اونایی که تو حزبش بودن، اونایی که بله به اصطلاح امروز میگن هوادار، هوادار این بله جناح بودند، همین حرف عمر رو تکرار کردند. فلما اکثروا اللقط واللقو والاختلاف، وقتی این حرفای بیهوده و اختلاف و حرفای نامربوط زیاد شد پیش پیغمبر، غضب صلی الله علیه و آله، رسول خدا غضبناک شد، خشم تو چهره پیغمبر آشکار شد. فقال قومو، پاشید برید. قومو، خب ملاحظه بفرمایید، جوهری سنی هم همین را حکایت می کند، منتها باز عبارت عمر را تلطیف کرد، یخته مؤدبانش کرد. در بعضی از نقلها نقل نمی کنند کی به پیغمبر این بیادبی را کرد، خب می بینن خیلی حرف زشتی است، خیلی نامربوطه، بیادبی بالاتر بیادبی، جسارت کفره. او وقت اسمشو انداختن، نگفتن کی گفت. خب مثلا خود بخاری در باب جوائز الوفد از کتاب جهاد و سیر تو صحیحش، میشه از او چاپ اول جلد دوم صفحه 118، او چاپ دوم جلد 3 صفحه 1111 حدیث 2888. خود بخاری تو این روایت اسم انداخته، ملاحظه کنید، میگد که قبیسه از ابن اویینه از سلمان احول از سعید ابن جبیر از ابن عباس، اینم سندش، قال یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، ابن عباس میگه روز پنجشنبه و شماها چی میدونید روز پنجشنبه چی چیه. ثم بکا، بعد ابن عباس گریه کرد، حتی خذب دمه الحصبا، اینقدر عشق ریخت و عشق چشش ریخت روی ریگا، رو ماسته ها. فقال اشتد برسول الله وجعه یوم الخمیس، پیامبر درد و ناراحتیش در روز پنجشنبه شدت پیدا کرد. قال ائتونی به کتاب، بیارید چیزی که بشد برش بنویسم. اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، تا برای شما یه وصیت بنویسم بعد ای اصلا گمراه نشید. فتنازعوا، میگه اینا با هم دعوا کردن پیش پیغمبر. ولا ينبغی عند نبی تنازع. کسی حق ندارد پیش پیغمبر چه کند؟ دعوا کند. چرا؟ چون شما هر دعوایی که داشته باشید پیش پیغمبر که برید، هر چه پیغمبر حکم کند همونه دیگه، دیگه دعوا تموم میشه. یعنی اگه دعوایی هم باشد به حکم پیغمبر فصل میشه، تمام میشه. حالا که دعوایی نبوده، پیغمبر گفتن وردارین بیارین تا براتون بنویسم. فقالو، خوب گوش کنید، فقالو، گفتند. کی گفت؟ نمیگه کی گفت، میگه فقالو، گفتند حجر رسول الله. پیغمبر دارد هزیان میگد، نعوذ بالله. گفتند حجره. خب ببینید کی گفت، حذفش کرد، چون خیلی حرف تیز و تندیه. بعد ببینید این یکی از سیئات، یکی از کلماتی است که تمام مصیبت تو اسلام از اینجا به وجود آمد، لذا حذفش میکنه. نمیگه. خود بخاری یه جا دیگه قائل این کلمه کفر را حذف کرد. قالو، اما کی گفت؟ نمیگه کی گفت حجر رسول الله. قال، وقتی که کار به اینجا رسید، پیامبر گفتن دعونی، مرا رها کنید. فالذی انا فیه خیر مما تدعوننی الی. پاشید پاشید برید که بله، همین حال من برام دیگه کفایت است. قال و اوصا عند موته بثلاث. پیغمبر دم مرگش سه تا وصیت کرد. خوب توجه کنید، سه تا. یک، اینا بخاریه و بخاری میخونم. سه تا وصیت پیغمبر: اخرج المشرکین من جزیره العرب. هر که مسلمان شده قدمش به چش، هر که مسلمان نیست از چی؟ از حجاز بیرونش کن، برد بیرون. اینجا مهد اسلام. هر که مسلمانه هیچ، هر که مسلمان نیست بره، برد هر جا میخواد. و عجیزو الوفته به نحو ما کنت عجیزها. خب حالا یه وقت یه غیر مسلمانه، به عنوان چه میخواد بیاد؟ به عنوان یک گروه مذاکره کننده پیام دارد برای شما، خبری آورده است. یه گروه هایی میخوان مذاکره کنند با شما. اونا چی؟ اونا هم حق ندارن بیان. میگن چرا؟ این گروه های مذاکره کننده ای که میخوان بیان ولو مشرکم باشد اشکالی نداره، بیان بیان مذاکراتشون رو انجام بدن. اجازه بدهید وفدها، یعنی این گروه های بله دیپلماسی به قول امروز میگن شما، وزیر خارجه ها، خب و امثال اینا، اگر میخوان بیان مشرکم هستن بیان، اشکالی ندارن. همون جوری که من اجازه میدادم بیان، شما هم اجازه بدید بیان. قال، خب و نسیت و سالسه. میگه پیغمبر یه چیز دیگه هم گفتن، یادم نیست، یادم نیست. این یادم نمودنای مصلحتی ها، میگه یادم نیست، یه چیز دیگه هم گفتن. اما اون یه چیز دیگه که سومین وصیت پیغمبر بود، من این سومی رو یادم نیست. خب این بخاری، مسلم هم این روایت رو نقل می کند در آخر کتاب وصیت از صحیحش، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1257 حدیث 21 و 22. احمد حنبل نقل میکند این حدیث را از ابن عباس در مسندش. خیلی خوب، احمد حنبل جلد اول صفحه 222. بقیه محدثین هم از اهل سنتی روایت رو نقل کردن، مثل ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه 20 جلدی جلد 2 صفحه 54. خب خیلی خوب، این روایت ها بعضی یادشون نیست و نبوده است که او وصیت سوم چیست. او وصیت سوم چه میتواند باشد به نظر شما؟ ببینید، نگذاشتن این نامه پیامبر نوشته بشد، اما ما یه حدیثی داریم به نام حدیث ثقلین یا ثقلین، حدیث ثقلین یا ثقلین، تو که این حدیث متواتر، سنی ها نقل کردن، شیعه هم نقل کرد، که پیغمبر خدا فرمودند چی؟ من نزدیک است که از میان شما بروم و دو چیز گرانبها را در بین شما باقی میگذارم. اینی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو. اگه به این دوتا چیز تمسک کردید و گمراه نمیشید. این دوتا چیز چیه؟ کتاب الله و عترتی اهل بیت، کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم. سنیام اینو دارن، توجه میکنید؟ خب همین را با همین لفظ عترتی اهل بیتی، تازگی ها عترتی اهل بیتی را ور میدارن، جاش میگذارن چی؟ سنتی. این روایت سنتی جعله. پیغمبر نگفتن سنتی، پیغمبر فرمودن عترتی اهل بیتی. اینا به خاطر اینکه با اهل بیت و عترت مشکل دارن، چه مشکلی دارن با عترت و اهل بیت؟ کشتنشون آقا، کشتنشون، مشکلی دارن، کشتن اهل بیت و عترت را اینا، کشتند، نابود کردند. خب نتیجه حذف کردن، به جاش گذاشتن سنتی. دقت میکنی؟ حالا سوال ما این است، از خلیفه دوم میپرسیم، از منطبعش میپرسیم، آیا این حرفی که خلیفه زده است درسته نسبت به پیغمبر؟ بریم ببینیم قرآن چه میگن. قرآن کتاب خدا. خب اولا پس معلوم شد پیغمبر وصیت میخوان چی بکنن، چون تو او روایت که شیعه و سنی نقل میکنن، میگن دو چیز گرانبها دارم، اگر این دوتا رو بگیرید گمراه نمیشید، قرآن کتاب آسمانی که براتون آوردم و اهل بیتم. دوتاشو باید با هم بگیری، دوتا رو با هم گرفتی گمراه نمیشی. قبول؟ خب بنابراین پیغمبر تو وصیت نامشون هم میخوان چی بنویسن؟ ظاهرن میخوان بزرگترین فرد اهل بیت را، خب اهل بیت بعد پیغمبر بزرگشون کیست؟ امیر المومنین، صاحب امروز و صاحب هر روز. خب امیر المومنین بزرگ، آقا میخوان بزرگ اهل بیت را نص برش بنویسند که مردم باید برید دنبال علی تا هدایت بشید، و الا اگه دنبال علی نرفتید گمراه میشی. غیر این نبود است او چیزی که میخواستن بنویسن به قرینه حدیث ثقلین. خب وقتی غیر این نبود است اون طرفم فهمید یا نفهمید خر نبود که. بله بله باز خر. بله این حیوان بیچاره چه گناهی کرده است. بله خب فهمید پیغمبر میخوان چی بنویسن. اگه پیغمبر مینوشتن تمام نقشه های اینا از سالهای قبل، تمام این نقشه ها از سالهای قبل چه میشد؟ از بین میره. لذا در کمال بی ادبی به پیغمبر خدا جسارت کرد و گفت ان الرجل لیحجر. خب قرآن میپذیرد که پیغمبر هذیان بگد؟ قرآن، بریم سر قرآن ببینیم قرآن این حرف رو میپذیرد یا نه. ملاحظه کنید قرآن میفرماید سوره تکویر آقای نجیمی آیات 19-22 میگد انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبکم بمجنون. ای آقایی که این قرآن رو برای شما آورده است که الانم بین شماست، موقع نزول قرآن رفیق شماست، مصاحب شماست، همنشین شماست، ای آقا مجنون نیست. خب باز براتون قرآن بخونم. سوره نجم آیات 2-5 ما زل صاحبكم و ما قوا. پیامبر که در بین شما با شما مصاحبت داره گمراه نیست، به گمراهی نمیخواند. و ما ينطق عن الهوى، از رو هوای نفس پیغمبر نطق و حرف نمیزند. ان هو الا وحی یوها، هر چه میگد چیه؟ وحی خداست که بهش گفته است بگو. ان هو نطقش نیست مگر وحی الهی. کی بهش یاد داده است؟ علمه شدید القوا، او کسی که شدید القواست به پیغمبر یاد داده است. خب باز آیه دیگر سوره حشر آیه 7 ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هر چه پیغمبر برادون آورد بگون چشم بگیرید. هر آنچه که پیامبر شما را از او نهی کرد بازم بگون چشم انجام ندید. این قرآنه. خب این قرآنی که برای شما خوندم تأیید میکند کار خلیفه دوم. لذا یک کلیپی بود همین بله مال سالهای اخیره، یکی از دانشمندان مصری الازهره. بله بالاخره تو اینا آدم منصف هم پیدا میشد. همین روایت رو خوند که برای شما خوندم و گفت از تو بخاری و گفت بله بفرمایید که تو صحیح بخاری اینجوره، ابن عباس اینجور است و عمر اگر این خطا رو نکرده بود، همین جورا اگر این اشتباه محض رو نکرده بود و جسارت به پیغمبر نکرده بود و اگر اون چی؟ و اگر اون نامه او وصیت نوشته می شد کار مسلمونا به اینجا نمی کشید که برادر و برادر کشی باشد. کار به اینجا نمی. شما می دونید چقدر کشته شده است من طرفین. ای قد شیعه کشته شده تو این جنگ ها، تو این نبرد ها، و اینقدر سنی کشته شده است، از طرفین کشته شده اند. این خونا پاکیه؟ ناپاکیه. قصه کربلا پاکیه؟ آیا او تیری که به سمت امام حسین آمد، او تیر کی شلیک کرد، پرتاب کرد؟ هرمله بود یا یه دستی پشت دست هرمله بود؟ اینه داستان. خب او وقت شما میگی مگه میشد پیغمبر علی رو به ولایت منصوب کرده باشد و مسلمونای اون وقت حرف پیغمبر رو گوش نکرده باشن؟ اینها برات خوندم. مسلمونای بغل پیغمبر تو چشا پیغمبر نگاه کردن. لحظات آخر و ساعات آخر عمر پیغمبر است، به جای اینکه دستشو ببوسن بگن آقا چی میفرمایید، هر چی شما میگن ما چه میکنیم، اطاعت میکنیم. الان اگه پدر شما داره از دنیا میرد، مادر شما داره از دنیا میره، دکتر گفته لحظات آخرش هست، خب به شما میگه پسرم دخترم من یه وصیت دارم، اینا خوب توجه کنید، این انجام بشد، چیکار میکنید؟ میگو برو بابا، پیر زنه داره چرت میگه، پیر مرده هزیون میگه، یا میگون دستشم میبوسید، میگید پدر جانم مادر جانم تو چشممون میگذاریم فرمایش شما را، هر چی که هست ناراحت نباش، ما چی کار میکنیم؟ ما انجام میدیم. به پدر و مادر معمولیمون اینجور برخورد، وقت با پیغمبر خدا اینجور؟ این شایسته بود این کاری که این آقا کرده؟ اساس اختلافه، به قول او عالم ازهری گفت اساس اختلاف رو او ایجا گذاشت و خطای بزرگی نابخشودنی مرتکب شد. توجه می فرمایید؟ خب امرو بسه دیگه. بله. بیان پای دل بریم کوفه. دیشب تو مراسم احیا تا ضربت خوردن امیر المومنین رو برات گفتم. حالا یه قدری بعد ضربت خوردن رو بگم، که بعد ضربت خوردن امیرالمومنین چه اتفاقاتی افتاد. اولا امیرالمومنین بعد گفتن فزت و رب الکعبه از تو محراب گفتن علیکم بر رجل، بگیریدش بگیریدش. خب به شما گفتم دیشب دو تا شمشیر بود، اینا سه نفر بودن. شبیب ابن بجره بود، گفتم شمشیرش تو تاق نشست، تا شمشیرش نشست ایقت شمشیر رو برد بالا که میخواست محکم بیارد بر فرق همایون، از بس شمشیر رو برد بالا نشست تو تیرای تاق مسجد کوفه. خب شمشیر وقتی نشست تو چوبا هرچه کشید نتونست بیاره پایین، شمشیر را ول کرد فرار کرد رفت. نفر دوم ابن ملجم بود، فریاد زد لا حکم الا لله. آیه قرآن هم میخونند، آیه قرآن میخونند و قرآن ناطق را میکشند. خب ضربت ابن ملجم فرود آمد، سومیشون هم در رفت. این ستا. خب شبیب ابن بجره فرار کرد رفت تو خانش. وقتی رسید تو خانه این لباساشو داشت میکند، زیر لباسش حریر بسته بود به خودش، حریر میبستن که اینا بدنشون رو جمع کند بتونن محکم زر. تو جنگ هام داریم که حتی تو جنگ پوشیدن حریر، لباس حریر برای مردان که حرام است، تو جنگ طوری نیست بپوشن. تو جنگ ها زیر زره میپوشیدن حریر تا محکم ببندند خودشون رو. خب این داشت حریری که به بدنش بسته بود باز میکرد، فرارم کرده بود، نفس نفس میزد. وقتی که وارد خانه شد، پسر عموش هم وارد خانه شد، پسر عموی خود شبیب ابن بجر، دید داره نفس نفس میزند و این حریر رو دارد از دور بدنش باز میکنه. از بیرون هم صدا رو شنید که قتل امیر المؤمنین. تا وارد خانه شد میدونست اینم دشمن علیست. گفت شبیب نکند تو علی رو کشتی؟ آمد بگه لا. گفت نعم. گفت آره. تا گفت آره، پسر عمو شمشیر کشید کشتش، همون پسر عموی خودش کشتش. تا گفت آره من کشتم، میخواست بگه نه، زبونش دیدی بعضی وقتا زبون آدم پیشتر خدا آدم میره، اینم اومد بگه نه، گفت آره، اونم کشتش پسر عموش. این شبیب ابن ملجم ضربتو که زد در رفت فرار، به دو فرار کرد گرفتنش. یه کسی بله باش درگیر شد، او را هم مجروح کرد، فرار کرد بازم. همین جور که فرار می کرد دنبالش که گذاشتند، بله یه حله ای را یه کسی دید داره میاد، یه حله به طرفش پرت کرد، حله از این حله های بزرگ. این حله افتاد در صورتش، شبم بود، حلم افتاد در صورتش، جایی رو ندید، خورد زمین، خورد زمین گرفتنش. ابن ملجم دستگیر شد، از اون به بعد آوردنش دیگه تو خانه امیر المومنی که ابن ملجم شد اسیر. سومی کیه؟ سومی رو تاریخ برای ما اسمشو نگفته، چون سومی رو نشد کیه. خب ممکنه مردان باشد، ممکنه کسی دیگری باشد. خلاصه سومین نفر، یعنی طرح ترور رو سه نفر میخواستن اجرا کنن، ابن ملجم موفق شد، اون اولی نشد، سومی هم وقتی دید ابن ملجم زد، زد دیگه، دیگه لازم نبود بزند، سومی هم در رفت. سومی کیست؟ اسمش تو تاریخ نیست. طبیعی است یه چنین تروری را، ترور علی است. نگاه که می کرده است دشمنانش چه می شدند؟ به لرزه در می آمدند. از نگاهش شجاعت علی چیزی است که انکار ندارد، کسی نمیتوند منکرش. این طرح ترور امیرالمومنین طبیعی است یه عده‌ای هم از پشت این ترور رو دارن چه میکنن؟ حمایت میکنن. از جمله حامیان طرح ترور کیست؟ اشعث ابن قیس لعنت خدا بر او باد، خودش تو طرح ترور امیرالمومنینه، دخترش جعده قاتل کیه؟ امام حسن است. پسرش قاتل امام حسینه، جزو قتله امام حسین تو کربلا است. خانواده خانواده چیه؟ ملعون ملعونن همشون. اشعث جز حامیان ترور علی است. یکی دیگه او خانومم هست که خودتون میدونید قطام. بله او قطامم که وعده هایی به ابن ملجم داده بود و قضایایی و شرط ازدواج خودش رو گذاشته بود، کابین ازدواج من قتل علی است، مهریه قتل علی، علی رو بکش تا ما با هم به شادکامی زندگی کنی. خیلی خوب. بله بفرمایید که اشعث منافق دیگه، رو نشد دستش و اینا. قطام رو چه کردند؟ قطام رو شد. او رابطه عشقی بین ابن ملجم و قطام، او رو شد و مردم دانستند. و قطام کجا بود موقع قتل امیرالمومنین؟ معتکف مسجد کوفه. آمده بود برای عبادت خدا تو مسجد کوفه، یه چادر زده بود، معتکف مسجد کوفه بود. زنان کوفی وقتی دانستند او را از مسجد، زنان کوفی خداشون کشیدن بیرون و کشتن قطام رو بعد شهادت امیرالمومنین. خب ابن ملجم موند، آوردنش تو خانه امیرالمومنین. حالا امیرالمومنین قاتلشون آمده تو خانه شون. خیلی خوب، هر که دیگه بود بگیرید و ببندید و بزنید و شکنجش کنید و مردک چه. وقتی که آوردنش امیرالمومنین دیدن او را، فرمودن اسیر شماست، با اسیر خوش رفتاری کن، شما رو به خدا میبینی. کسی که قاتلش را به قاتلش میگه مهربانی کنید بهش، چشاش دارد میدوه از ترس، یه وقت کاریش نکنید، اذیت و آزارش نکنید، جاش و جای خوبی قرار بدید، غذا براش ببرید، گرسنگی و تشنگی بشنه. بعضی وقتا شیر می آوردن برای امیر المومنین، آقا قده شیرشون و یه قدرشو می خوردن، می فرمودن بقیهشو ببرید بدید ابن ملجم. یعنی غذای مخصوص خودشون رو می فرستادن برای قاتلش. شما رو به خدا کیست؟ چه آدمیست؟ متحیر آدم. خب میدونید و وقت شما میبینید پسر این آقا تو کربلا اون وقتی که سپاه هور رسیدن به سپاه امام حسین، خب آقا فرمودند اینا تشنند، همشون رو آب بدید. سپاه امام حسین مشکا رو از قبل آماده کرده بودند. طبق دستور آب شروع کردن دادن، فرمودن همه سپاهیان هر 1000 نفر بودند، همه را آب بدید، اسباشون هم آب بدید. آب دادن طبق دستور امام حسین. خب بعد از این یکی از راه رسید از سپاه هر، ای عقب افتاده بود، تشنش بود. وقتی رسید گفت پس اینا گفتن ما رو سپاه حسین آب داد، بلند شد آمد گفت پس منو کی آب میداد؟ تشنه هستم. سپاه دشمن حسین یه مرتبه دیدن ابا عبدالله الحسین خودشون بلند شدن، مشک آب رو دست گرفتن، آمدن وسط آفتاب تو کربلا، گفتن شما آب نخوردی، بیا عزیزم آب بخور. مشک آب رو گرفتن، خودشون دم دهان او گذاشتن تا سیراب شد. او پدر است، سفارش به اسیر قاتلش می کند، اینم پسر است حسین. به قاتل و به دشمنان خودش آب می داد با دستای مبارک خودش. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.